همونطور که در ابتدای برنامه اعلام شد و همکنون حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان محترم کل کشور مهمان ما هستند در پارک شهر رادیو تهران. جناب منتظری سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران و پارک شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خسته نباشید بهتون عرض میکنم و سال نو را هم همه تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدواریم که خداوند متعال به برکت و خجستگی این ماه شریف و ماه مبارک رمضان که در پیش است برای ملت ایران این سال رو توأم با صحت و سلامت و رفع گرفتاری ها و حل معضلات کشور انشاءالله قرار بدهد.
الهی آمین. بنده هم تبریک میگم، سال نو رو به شما. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. در ابتدا بفرمایید که نوروز رو چطور سپری کردید تا الان؟
بنده توفیق سفر و مسافرت های نوروزی نداشتم. غالب ایام رو و روزهایی که روز کاری بود رو از ابتدا تا انتهای ساعت و بعد از ساعت اداری سر کار بودم. الان هم به همین ترتیب به لحاظ هم وضعیت و شرایط کشور و شلوغی تردد و اینها از مسافرت در این ایام ما منصرف بودیم و انشاءالله خداوند مسافرانی که در سراسر کشور این ایام توانستن نسبت به سال گذشته خوب حرکت تحرک خوبی داشتن، الحمدلله مردم با شادی سفرهای خوبی را آغاز کردن. امیدواریم که انشاءالله این سفرها به خوبی به پایان برسد و با صحت و سلامت برگردن به زندگیشون و سال نو رو با تحرک بیشتر و با تلاش بیشتر و با آمادگی بیشتر و با یک شادمانی و با دل خوش انشاءالله شروع کنن کارها و مسئولیت های خودشون.
امیدواریم. جناب منتظری، شما بخشنامه دهگانه ای رو هم ابلاغ کردید برای ارتقای امنیت و نظم عمومی در ایام نوروز، اونطور که باب تب بوده اجرا شده این بخشنامه در کشور؟
به حمدالله ما امسال شاهد یکی از سالهای هم پرتردد بودیم و هم این که به حمدالله مسائل امنیتی مسائل بسیار قابل قبولی بود. حالا یک حوادث جزئی متاسفانه گاهی از اوقات یا در اثر حوادث رانندگی بوده یا ما کار یعنی گزارش خلاف امنیت و حمدالله ندیدیم. با تلاش و همکاری که همه مسئولین زیربط از دستگاه قضایی تا انتظامی و مأمورین اطلاعاتی و امنیتی و حمدالله امنیت کامل در کشور حاکم بوده و با این حجم از تردد و رفت و آمدها و مسافرت ها به حمدالله به استثنای اون مواردی که متاسفانه شاهد تصادفات منجر به جرح یا مرگ بودیم، حادثه دیگری که خیلی چیز باشه به حمدالله نداشتیم یا بسیار اندک بوده.
بله، اشاره کردیم به تصادفات منجر به جرح یا مرگ. خب آمار نگران کننده‌ای بوده. رئیس پلیس راهور بارها مصاحبه کردن در خصوص کیفیت خودرو. من یادم میاد که خود جناب عالی سال گذشته چندی بار در این خصوص تذکر دادید و ورود کردید. سال جاری آیا شاید اتفاق خوبی در این زمینه خواهیم بود جناب دادستان؟
بله، من اواخر سال گذشته جلسه‌ای رو خدمت وزیر محترم سمت بودیم بر اساس وظایف و تکالیفی که متوجه دادستانی کل و دادستان ها به عنوان صیانت از حقوق عامه تأکید بر این مسئله داشتیم و با ایشون هم قول و قرارهای گذاشتیم. امیدواریم که البته این کار عمدتا در حوزه دستگاه‌های اجرایی و وزارت سمت هست، ما هم به وظایف و تکالیف خودمون عمل خواهیم کرد. امیدواریم که بتوانیم انشاءالله با همکاری دولت این معضلی رو که کشور باش مواجه هست که من عرض کردم هنوزم برش اعتقاد راسخ دارم که پشت مسئله خودروسازهای ما یک دستها و عواملی است که متاسفانه سالهای سال است مانع شدن از این که ما بتوانیم اون رقابت لازم رو در عرض می شود که امر خودروسازی داشته باشیم و یا احیانا بتوانن اون خودروسازان ما و قطع سازان ما به وظایف و تکالیف خودشون در رابطه با استانداردسازی اینها گام‌های موثری بردارن. متاسفانه شاهد کمکاری‌ها در این خصوص بودیم، ولی با قول و قراری که دولت محترم 13 هم در خصوص با بالا بردن استانداردها دادن و تلاش اونها هم هست. ما هم انشاءالله بر اساس وظیفه و تکلیفی که باید رصد بکنیم برای این مسئله حتما دنبال خواهیم کرد. اون دا هم کار زمان بر هست، هم مهم است و ما انشاءالله امیدواریم که در بتوانیم در سال جدید همین مسئله رو با جدیت دنبال بکنیم.
بسیار هم عالی. خانم ها آقایان، حجت الاسلام و المسلمین، محمد جعفر منتظری دادستان محترم کلی کشور مهمان ما هستند در پارک شهر رادیو تهران. جناب منتظری، جناب عالی اشاره کردیم به موضوع مهم صیانت از حقوق عامه که خب حتما در موارد متعددی قابل پیگیری است و برخی از این موارد هستن که مردم بیشتر باشون درگیرن، به ویژه حالا چون ما رادیو تهران هستیم در استان تهران، مبحث آلودگی هوا و مشکلات متعددی که میتونه برای مردم ایجاد کنه و به نوعی خب حالا تعدادی از هموطنان ما باید بگیم روزانه دارن جانشون رو به این دلیل از دست میدن. حتما نهادهای گوناگون وظیفه دارن در این خصوص و وظیفه‌شون هم باید به درستی انجام بدن، اما بحث نظارت هم خب خواسته مردم هست. در دادستانی کل کشور بفهمید که در این رابطه آیا دغدغه‌ای دارید در سال جاری و سالهای پیشین، آیا مواردی پیگیری شده که بشه نتیجه‌اش رو به اطلاع مردم رسوند؟
بله، ببینید مسئله حقوق عامه با آن یک موضوع بسیار گسترده است که حوزه‌های بسیار فراوانی از زندگی عامه مردم رو فرا می‌گیره و گستردگی اون هم موجب می شود که ما بریم دنبال این که مسائل رو در شهرستان ها، مراکز استان ها و حتی استان ها اولا بیاییم اولویت بندی بکنیم. من به همکارانمون در سراسر کشور گفتم در صیانت از وقامه ما یک روزه و یک ساله نمی توانیم همه این مشکلات کشور رو حل بکنیم. چرا بایستی که بعدهی بدهیم که نمی توانیم بهش عمل بکنیم؟ امکانات محدود هست، بسترها لازم، بسترهای لازم فراهم نیست، اما نکته مهم اینه که ما در این جهت حرکت بکنیم. حرکت در این جهت هم باید متناسب با توانمندی هامون و امکاناتمون باشه. توقع زیادی در مردم نباید ایجاد بکنیم، نتوانیم پاسخ به مطالبات مردم رو بدهیم و بعد هم حتما باید اولویت بندی بکنیم. اولویت بندی ها هم به نظر بنده متناسب با اقلیم‌های مختلف، استان‌های گوناگون. ممکن است ما امروز در یک استان اولویتمون یه چیزی باشه که در استان همجوار یا استان دیگری اون اولویت نباشه. بله. من به دادستانان تکلیف کردم و تأکید کردیم بر این که ما در هر حوزه قضایی، حتی میتوان در حوزه‌های قضایی مختلف، هم اولویت بندی بکنیم. ما این که بخوایم مردم عزیز رو بدونن، نه دولت محترم نه دستگاه قضایی، ما نمیتونیم ظرف مدت 6 ماه و 1 سال همه آنچه را که تحت عنوان حقوق عامه است این رو به نهایت برسانیم.
بله.
از جمله همین مسئله که حضرت عالی اشاره فرمودید، مسئله آلودگی هوا. آلودگی هوا یک موضوعی است که یک پروسه بسیار گسترده و یک فرایند بسیار طولانی رو طی باید بکنی. دستگاه‌های مختلف، مردم، تک تک مردم، تک تک شهروندان عزیزمون در تهران و شهرهای بزرگ در آلوده کردن هوا قطعا و مسلما مؤثر هستن. ما در منزل خودمون وقتی که داریم فلان ماده سوختی رو مصرف میکنیم، اون آقایی که پشت یک موتورسیکلت سواره، اون آقایی که در ماشین سواره داره تو خیابون عبور میکنه، اون کسی که کارخانه داره، اون کسی که تو کارخانه کار میکنه، تو آلودگی هوا منشأش اینهاست دیگه. منشأ این همه بایستی که دست به دست هم دیگه بدهن، همه همکاری بکنن تا بتوان، تا یک مدیریت متمرکزی لازم هست که این مدیریت متمرکز هم در دولت باید باشه. ما هم به وظایف خودمون انشاءالله امیدواریم در دستگاه قضایی که عمدتاً بحث نظارتی و کمک و مساعدت هست بتوانیم این حقوق عامه رو هم شناسایی بکنیم دقیقاً، هم تعریف دقیق داشته باشیم و هم متناسب با امکانات و شرایط بتوانیم گام برداریم و حتماً هم بایستی که اولویت بندی بکنیم بر اساس اولویت ها نسبت به این مسئله انشاءالله حرکتمون رو ادامه بدیم.
بسیار هم عالی. من فکر میکنم همونطور که شما هم اشاره کردین، حتما برخی از مواردی که در قالب حقوق عامه میتونیم مطرح کنیم به ثمر رسیدنشون زمان بره، ولی اینکه جناب عالی و همکارانتون میایین و ورود میکنین و گوشزد میکنین برخی از موارد و حداقل اگر اثرش این باشه که مردم از حقوق خودشون بیشتر آگاه بشن و مطالبه گر بشن در این زمینه، بسیار قابل تقدیره. کاری که مثلا در خصوص سند اتومبیل سال گذشته جناب عالی انجام دادید و خب ثمرش هم دیدیم که بالاخره
اون
بله اون ماجرای طولانی و کشدار بالاخره به یک نتیجه رسید و مردم به حقشون رسیدن. آقای منتظری، بحث مبارزه با فساد در سالهای اخیر خب پررنگ‌تر از همیشه صورت گرفته. بفهمید که به نظر شما خروجی این اتفاقات خوب چی بوده؟ آیا منجر شده به این که حساسیت ها بیشتر بشه هم از طرف مسئولین هم مردم؟ یعنی این اتفاق افتاده که آقا دیگه اختلاس 3000 میلیارد تومانی و 4000 میلیارد تومانی ساده انگاری نشه، به راحتی از کنار این اخبار عبور نکنیم، در واقع بود پیشگیرانه مؤثر افتاده آیا یا خیر؟
من از این رسانه محترم ملی هم از تلویزیون و رادیو در شبکه‌های مختلف یک درخواست جدی دارم و اون این که ما مسئله مفاسد رو نیاییم متمرکز کنیم یا متوجه بیشتر رو مفاسد اقتصادی بکنیم.
درسته،
ما جامعه همون احتیاج به صیانت و حفاظت و حراست از جهات مختلف داره.
بله،
ما بایستی که در جامعه همون این فرهنگ جا بیفته که آقا وقتی میگیم مقابله و مبارزه با مفاسد، تنها مفاسد اقتصادی و پرونده‌های چند میلیاردی نباشه. اگه ما چقدر پرونده داریم در دستگاه قضایی؟ بله، البته این تعداد پرونده مفاسد اقتصادی هم زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.
بله،
یکی اون هم زیاده. لکن من خواهشم اینه که شما عزیزان در رسانه ملی که در فرهنگ سازی نقش بسیار مؤثر و مهمی دارید، خب این در جامعه مفاسدی رو که میتواند آسیب به جامعه برسانه رو برای مردم تبیین بکنیم. تا بحث مبارزه با مفاسد پیش میاد، بالاخره یه جور ما هدایت کردیم و الغا کردیم که میره به سراغ پرونده های چند میلیاردی، اونا بایستی که باش مقابله بشود. ما مفاسد فرهنگی داریم، ما مفاسد اجتماعی داریم که متاسفانه آتش آن دامن خانواده ها رو داره میگیره. ما مفاسد مربوط به مواد مخدر رو داریم که بسیار به سلامت جامعه آسیب میرسونه. اینها رو بایستی که مد نظر قرار بدهیم. من اعتقادم اینه که ما بایستی که برای مردم هم تبیین بکنیم مقابله با مفاسد هم جزء وظایف دستگاه قضایی است، پیشگیری جزء وظایف عرض می شود که دستگاه قضایی و دستگاه اجرایی است. من امیدوارم انشاءالله بتوانیم با تعامل و همکاری که امروز بیش از گذشته بین دستگاه‌های سگانه مقننه و قضاییه و مجریه هست، بتوانیم انشاءالله نسبت به این مسئله فائق بیاییم. اما در این رابطه مردم هم بایستی مطالبه گر باشند. یعنی اگر مردم از من دادستان کل مطالبه گری جدی بکنند و البته متناسب با شرایط و امکانات و مقدوراتی که هست.
بله،
انتظار نداشته باشین دستگاه قضایی معجزه بکنه، ولی مطالبه گری بکنم. من ببینم که مردم امروز نسبت به این مفاسدی که متاسفانه بعضا ما در جامعه شاهد هستیم از ما مطالبه کنند، از دستگاه قضایی، از دولت مطالبه کنند، مطالبه جدی بکنن که آقا چرا فضای مجازی ما اینقدر آلوده است؟ مسئولین هم بیایید این فضای مجازی رو اصلاح کنید، نه اینکه بگیم ببندید، بیاید اصلاح بکنید، مدیریت بکنید. چرا بعضی از اوقات ما توی کنار دریاها و خیابونها همون شاهد یک سری مناظر و یک سری صحنه‌ای هستیم که به هیچ وجه متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران نیست؟ مردم مطالبه بکنن. هم مطالبه گری باید مردم بکنن به نظر بنده، و هم همکاری بکنن برای اینکه دستگاه‌های مسئول حاکمیتی بتوانن به اون اهدافی که هم در قانون اساسی ما تعریف شده، هم در قوانین ما تعریف شده و مقدمه بر همه در مبانی شرع مقدس اسلام تعیین شده کمک بکنن. دستگاه قضایی بدون حمایت مردم، دستگاه اجرایی بدون حمایت مردم، دستگاه مقننه بدون حمایت مردم هیچ کاری ازش بر نمیاد. اولا مردم مطالبه کنن، بعدم حمایت بکنن و پشت سر سیاست های تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری واقعا ما جهت مردم رو و جامعه رو و کشور رو به طرف صلاح و انشاءالله روزهای روشن‌تر و پیشرفته‌تر انشاءالله
فکر می‌کنم. قوه قضاییه هم در سالهای اخیر بیشتر از همیشه نشون داده که چقدر به همراهی با مردم امیدواره در پیگیری مشکلاتشون و چقدر تلاش میکنه در این را، هم در دوره جناب رئیسی هم حالا در دوره جدید. فکر میکنم اون در واقع دوره تحولی قوه قضاییه همچنان تداوم داره، انشالله که ثمراتش رو
ببینیم. ما سعی میکنیم، تلاش میکنیم، از خداوند متعال هم طلب توفیق میکنیم، از مردم هم درخواست حمایت میکنیم که بتوانیم ما به وظایف و تکالیف خودمون در حدی که واقعا داریم و توان داریم و اینها بتوانیم انجام وظیفه کنیم، کوتاهی نکنیم، که اگر کوتاهی بکنیم تقصیر در حقیقت اندالله هیچ جوابی نداریم بدهیم.
بله آقای منتظری، یکی از اتفاقات تلخی که در ذهن همه ایرانیان و همه آزادگان جهان به نوعی باید بگیم ثبت شده، اتفاق تلخ ترور شهید سلیمانی، سردار عزیز ما، و خواسته به حق همه مردم هست و البته مسئولین که به هر حال این ترور پیگیری بشه. میدونم که در این رابطه در قوه قضاییه تلاش‌های صورت گرفته. میشه بفرمایید که پیگیری شهادت سردار سلیمانی به چه نتیجه‌ای رسیده؟ آیا همکاری‌های لازم صورت گرفته؟
من دو نکته رو توی زمینه عرض کنم. نکته اول این که نظام جمهوری اسلامی همانند اسلام در صدر پیدایشش در یک مقطع زمانی نیازمند آبیاری این درخت بود، همون گونه ای که در سال 60 هجری اسلام نیازمند خون مقدس و پاک مطهر حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بود و اون خون موجب بقای اسلام شد، در جمهوری اسلامی هم در مقاطعی ما نیازمند هستیم که درخت انقلاب بایستی که آبیاری بشه. واقعا شرایط به گونه بود در منطقه که میبایستی که ما یک قربانی بزرگی را میدادیم که به اهداف بالاتر برسیم، همون گونه که آقا معظم رهبری مکرر فرمودن که دشمن از آنچه که بیشتر از شخص شهید سلیمانی میترسید از شهادتش میترسن. به امروز ما شاهد هستیم قضیه رو. حقیقتا شهادت شهید سلیمانی یک بارقه امیدی رو در جامعه و در منطقه به وجود آورد و نظام رو بیش از گذشته تثبیت کرد. این بله. قضیه که ما به حمدالله هزینه دادیم، اما در ازای این هزینه، در مقابل این هزینه، الحمدالله پیشرفت های بسیار ارزنده داشتیم. اینی که ما در کشورهای دیگه امروز شاهد هستیم آقای سلیمانی شده است یک الگو و شده است یک نمونه و یک نمادی از اسلام و از مقاومت، این کم چیزی نیست.
ما دستاورد
بزرگی است واقعا. مثل حالا من البته در مثل مناقشه نیست، چه نقشی امام حسین علیه السلام در بقای اسلام داشت، در یک قالب کوچکتر و پایینتر سلیمانی در امروز برای بقای اسلام و نظام جمهوری اسلامی تاثیرگذار بود. این یک نکته.
بله.
نکته دوم بحث پیگیری حقوقی و قضایی است و چون یک امریست مرتبط به این دارا در واقع سه ضلع است، یک ضلعش ایرانه، یک ضلعش عراق است، یک ضلعش هم استکبار جهانی و امریکا.
بله.
در جمهوری اسلامی ایران و در عراق قدم های برداشته شده، پرونده تشکیل شده، اقدامات انجام گرفته است، یک سری کارهایی که ما میتوانیم در ایران یا اونها در را میتوانن انجام بدن انجام دادیم. اما اون طرف قضیه هم خب بالاخره متهم اصلی امریکا و عناصر حکومت جبار و استکباری امریکا هستن که اونا باید بالاخره تحت عناوین قانونی و متناسب با شرایط حقوق بین الملل تحت تعقیب هستن. ما رها بکن نیستیم. البته پیشرفت کار در حدی که مورد انتظار بود و باشد نیست، به لحاظ اینکه یک بخشی از این قضیه در عراق هست، به دولت عراق برمیگرده، به دستگاه قضایی عراق برمیگرده، اما اونها هم نسبتاً همکاری داشتن و امیدواریم که ما بتوانیم انشاءالله بیش از گذشته بتوانیم در این زمینه قدم برداریم، چون یک موضوعی است که مرتبط به بین الملل هست، یعنی هم عراق و هم دیگه لاخره کاری خورده با کندی پیش میره، اما راه بکن ما نیستیم. ما به هر حال این رو تا ولو 10 سالم طول بکشه انشالله دنبال خواهیم کرد.
بسیار هم خوب. خانم ها آقایان، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور همچنان با ما هستند در پارک شهر رادیو تهران. آقای منتظری، شب گذشته، روز گذشته در واقع، مسابقه فوتبالی داشتیم در مشهد مقدس بین ایران و لبنان و این مسابقه فوتبال حواشی داشت، حتما مطلع شدید. خب منجر شد به عذرخواهی فرماندار مشهد، این طور بازتاب پیدا کرد که ظاهرا تعدادی از بانوان محترم بلیت خریداری کردن، این امکان خریداری بلیت براشون وجود داشته، ولی خب از ورودشون به ورزشگاه ممانعت شد و بعد حالا اتفاقای تلخی که اونجا روی داده. میشه بفهمید آیا در این رابطه گزارشی به شما رسیده و اقدامی بنا صورت بگیره یا خیر؟
گزارش رو به من رسیده، یک نکته ای که از اینه که اولا مسئولین امر میبایست که از قبل تدبیر میکردن، اگر چنانچه جایگاه متناسب با خانوم ها باشد و بوده و شرایط به گونه بود است که اینها بیان و بلیت بفروشن به خانوم ها، قطعا بایستی که متناسب با فروش بلیت هم برای اینها ظرفیت و جایگاه مناسب رو پیشبینی میکردن و آماده میکردن. اگر شرایط جور نبوده و امکانش نبوده است که خانوم ها رو بتونن به ورزشگاه راه بدن، از ابتدا با تدبیر میکردن، عقل خودشون رو به کار میانداختن، بلیت میفروختن. این که انسان بیاد بلیت بفروشه و بعد هم مانع بشود، این واقعا قابل قبول نیست. بنده این رو به هیچ وجه نه قابل قبول میدانم و نه تأیید. و اینکه به هر حال نه تنها عذرخواهی کافی نیست، بلکه باید وجوه اونها رو به اونها برگردونن، واقعا ازشون عذرخواهی جدی بکنن. این کار بسیار غیر قابل قبولی است که انسان بیاد بلیت بفروشه و بعد راه نده. برای ظرفیت ورزشگاه مشخصه، اون بخشی که برای خانم‌ها پیش بینی کرده بودن مشخصه، بایستی که مدیریت میکردن. این نشان دهنده ضعف مدیریت به نظر بنده. من نسبت به سهم خودم از این خانم‌های محترم عذرخواهی میکنم، پوزش میطلب، با اینکه جز وظایف ما هم نبوده، ولی نفس این عمر به نظر من نفس کار خوبی نبوده است و انشالله امیدواریم که دیگه شاهد این مسائل و این نواقص و این چیزا نباشیم.
به امید خدا. خیلی از شما ممنونم. در پایان این گفتگو خواهش میکنم که کمی هم در مورد شعار سال و اهمیتش برای ما صحبت کنید به عنوان یکی از شخصیت های تاثیرگذار در نظام جمهوری اسلامی.
بله، خب همه مردم عزیز خود شاهد هستن که چندین سال مقام معظم رهبری به عنوان کسی که خطوط اصلی نظام رو و سیاست‌های کلی رو در حال تبیین میکنن و علمدار و پرچمدار حرکت دولت هستن و رهنمودهایشون میتواند مؤثر در پیشرفت کشور باشه، به لحاظ مسائل مهمی که در کشور هست اولویت بندی کردن. چند سالی است که ایشون اولویت اول رو به مسائل اقتصادی میدهند، چون اگر چنانچه اقتصاد در دست افراد وظیفه شناس و افراد دلسوز و افراد کارشناس باشد، قطعا کشور رو به پیشرفت خواهد رفت. اگر خدای نکرده ما فرمان اقتصاد رو به دست افراد ناتوان و افرادی که احیانا اداره مسائل اقتصادی رو عمونه که باید و شاید نداشته باشن، قطعا کشور ضرر میکنه. روی همین مسئله اهمیت خب آقا معظم رهبری هم آمدن و عناوین و بس نامگذاری هایی رو برای سالهای اخیر داشتن. امسال سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین ذکر فرمودن.
بله،
این نشوندهنده اینه که اولا ما بایستی که نسبت به تولید واقعا همون گونه که سال گذشته هم اهتمام جدی شد و به حمدالله گام های خوبی برداشت شد، امسال هم باید اون کار هم ادامه پیدا بکنه و هم این که تکمیل بشود. ما در دستگاه قضایی در حدی که در توانمون بوده، واقعا من اینجا نمیخوام خدای نکرده اقراقویی بکنم، ولی در حدی که در توان ما در دستگاه قضایی بوده، هم در تهران هم در استانها، ما تمام قد در خدمت تولید کشور بودیم، به کمک دولت آمدیم به میدان و مصادیق و نمونه‌هاش هم فراوان هست. به حمدالله اونقدر این عزیزان تولید کننده و صاحبان مشاغل و کارخانجات به ما محبت داشتن، پیامهایی که داشتن، نامهایی که فرستادن، صحبتهایی که میکنن، نشون دهنده اینه که دستگاه قضایی تا اونجایی که در توانش بوده تو این زمینه کوتاهی نکرده. امسال هم ما به همین ترتیب در کمک دولت خواهیم بود، در کنار دولت. البته این مسائل اقتصادی عمدتاً مربوط به دستگاه مجریه است و لذا مخاطب اصلی مقام معظم رهبری هم دستگاه قوه مجریه است و دستگاه دولتی که در حال امکانات و زمینه ها و بسترها رو در اونجا ما شاهد هستیم. اما قطعا و مسلما هم مجلس به عنوان یک قوه مقننه و هم دستگاه قضایی تو این زمینه می توانند سهیم باشند. بنده نسبت به سهم خودم، هم شخص ما در تهران و هم همکاران ما در سراسر کشور، دادستان‌های محترم، در کنار رؤسای دادگستری ها، در کنار تولید کنندگان خواهیم بود. هر جایی که موانعی باشد و ما بتوانیم این موانع رو برطرف بکنیم، گرهی در کار باشد و بتوانیم این گره رو بگشاییم، حتما خواهیم به میدان آمد.
و آقای منتظر سوء استفاده ای هم از شعار سال صورت نگیره دیگه، چون خود مقام معظم رهبری هم گلایه کردن که شعار سال مطرح میشه، بعد یه وقتایی محدود میشه فقط به بنر و سربرگ، یه بودجه‌هایی هم براش در نظر میگیرن، حیفه میشه.
الحمدلله نبودیم و نیستیم. ما به جلساتی که با رؤسای مسئولین مربوطه در دستگاه های دولتی مثل وزرای مربوط، مثل مدیران کل مربوط داشتیم در سراسر کشور،
بله.
بعد هم مراجعه کنندگانی که ما داریم از
نه ارزم در نهادهای دیگر بوده، یعنی بعضی جاهای بودجه یا مثلا در یک وزارتخونه خاصی تعیین میکنن، میگن آقا این برای شعار سال، بعد فقط محدود میشه به همین موارد، یعنی خروجی نمیبینیم ازش.
نه ببینید، ما اولا این که عرض کردم مخاطب اصلی دولته و دولت بدون پشتوانه قانونی و بدون پشتوانه دستگاه قضایی قطعا در کاراش موفق نخواهد.
بله.
ما اون بخشی که مربوط به دستگاه قضایی هست و اون بخشی که خارج از وظیفه دستگاه قضایی است، اما می توانیم کمک کنیم به دولت. ما نه سال گذشته کوتاهی کردیم و نه امسال. امسال هم ما کار به این شعار زدگی ها هم نداریم، واقعا در میدان عمل ما تا اونجایی که در توانمون باشه آمار نشون میدهد و عملکرد ما در دستگاه قضایی نشون میده که ما توانستیم یک بخش قابل توجهی از مشکلات و موضوعات کارخانجات رو، یا اگر دستگاه قضایی پرونده داشته مستقلن تونستیم مشکلاتشون رو حل بکنیم. اونجاهایی هم که با تشکیل جلسات با مسئولین اجرایی بوده در توانمون بوده است، ما کوتاهی نکردیم. الان هم به همین ترتیب من همینجا عرض میکنم ما در خدمت دولت و در کنار دولت برای رفع مشکلات هستیم. بحث دانش بنیان و اشتغال آفرینی هم که دیگه مبتنی بر همین با تولید، مبتنی بر هم دانش بنیان که باشد میتواند بازدهی بهتری داشته باشه، و اشتغال آفرینی هم که بالاخره ما یکی از معضلات مهم جامعه همون بحث بیکاری به آثار و تبعات سوی بسیار زیادی داره. ما انشالله اون چه که عرض کردم در ایته وظائف و حوزه کار و مسئولیت های دستگاه قضایی هست، فراتر از اونها هم ما کمک به دولت میکنیم که انشاءالله بتوانیم مشکلات رو حل بکنیم.
حتما خروجی این همراهی بابا با هم دیگه و همراهی مردم با مسئولین،
حتما اون که نقش مردم در دو جهت، یکی در مطالبه گریشون عرض کردم،
بله،
و یکی هم در حمایت و کمک. و این دو زمینه نقش مردم نقش بدیلی است که انشاءالله امیدواریم که چون اصل مردم هستن.
به امید خدا. آقای منتظر خیلی ممنونم که وقت گذاشتید برای این گفتگو. ارتباط خوبی با مردم داشتید همیشه از طریق رسانه ها. امیدوارم که این ارتباط ادامه پیدا کنه. از شما بسیار سپاسگزارم.
انشاءالله موفق و معید باشید.
زنده باشید.